بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم. خب، بحث درباره عقول عرضی بود که علامه طباطبایی اون رو در قالب مثل افلاطونی مطرح کردن. تعریفی که از مثل افلاطونی ارائه دادن به عنوان از صح الاقوال درباره حقیقت مثل این بود که هر فرد مادی یک فرد مجرد هم دارد، که این فرد مادی و اون فرد مجرد عقلانی در ماهیت مشترکن، هر دو مصداق یک ماهیتن و تفاوتشون اینه که این فرد مادی همه کمالات رو بالفعل ندارد، ولی اون فرد مجرد عقلانی همه کمالاتی که برای اون فرد مادی بالقوه هست و ممکن است همه را بالفعل دارد. و در حقیقت اون فرد مجرد عقلانی هست که این فرد مادی را به وجود میارد و اون رو ربوبیت میکنه. و خب به ازای هر فرد مادی وقتی ما یک مثال عقلی مجرد داشته باشیم، این میشه همون عقول عرضی، مثالهایی که در عرض هم هستن، با هم ارتباط علی و معلولی ندارن. خب رسید بحث به براهین این مطلب، چه برهانی ما داریم بر وجود مثل افلاطونی. سه تا برهان علامه طباطبایی اینجا آوردن که در هر سه تا هم اشکال میکنن و اونجور که نقل میشه علامه طباطبایی در همه جا ادله مثل افلاطونی رو رد کرده، مثلا در حواشی بر اسوار در جاهای دیگر، و به نظر میرسه قبول نداره. اما این براهین، برهان اول و دوم تفاوت جوهری نداره، فقط یک اندکی تفاوت داره و اون ها به این بیان هست که برهان اول تمرکزش روی گیاهان هست، که ما در این گیاهان، عرضم به خدمت شما، یک آثار عجیب و شگفت انگیزی میبینیم. اون نحوه رشد این گیاهان، اون میوه‌های که این گیاهان میدن، چقدر عرضم به خدمت شما نظم در اونها وجود دارد. یک انار به چه زیبایی دانه‌هاش کنار هم هستن. خلاص، آثار این نبات‌ها، گیاهان، آثار شگفت انگیزی دارن. خب این آثار شگفت انگیز علت میخواد. علتش چیه؟ خب آیا علتش قوای گیاهیه؟ مثلا اون قوایی که در گیاه وجود داره، قوه قاضیه، قوه نامیه، قوه مولده، قوایی که هست، بالاخره قوایی که دارد که تغذیه میکند، قوایی است که با اون رشد میکند، قوایی است که با اون تکثیر میشه. آیا اینا رو ما به این نسبت بدیم؟ میفرمایند که این آثار شگفت، عجیب، غریب با این نظم خاص، اینها رو نمیتونیم به اینها نسبت بدیم، چون اینها یک سری موجودات هستن که شعور و آگاهی ندارن. نمیشه این نظم به این شگفت انگیزی رو ما بیان به یک سری موجودات که دارای شعور نیستن نسبت بدیم. حالا یا اینها شعور، تعبیر کتاب اینه که اینها شعور ندارن. حالا بخوایم مثلا تکمیل اگر بکنیم، یا شعور ندارن یا شعورشون به اندازه ای نیست که وافی باشد به این آثار عجیب و غریب. خب پس اینها که نمیتونه باشه، خب دیگه چی میتونه باشه؟ مثلا بگید مثل مشا، بگید اون عقل فعال. چرا شما قائل میشید به عقول عرضی؟ چرا قائل میشید به مثل افلاطونی؟ بگید همون عقل فعالی که مشاء میگفت همه رو منتسب به اون بدونید، که مشاء حرفش همینه دیگه، میگه عالم مثال و قبول نداره و میگه تمام این انواع مادی معلول همون عقل فعال هست. همه آثار رو همه رو نسبت بدید به چی؟ به عقل فعال. اینم میگه قابل قبول نیست. چرا؟ چون نسبت عقل فعال به این موجودات نباتی، به این گیاهان مختلف نسبت برابریه، اما آثار مختلفه. این آثار مختلف رو ما چجور توجیه بکنیم؟ یکی انار میده، یکی سیب میده، یکی گلابی میده. خب فاعل یکیه، که اون فاعل که عقل فعال باشه نسبتش با همه اینها مساوی هست. خب این چطوری میشه که یک فاعل بیاد ازش آثار گوناگونی صادر بشه و افاضه بشه؟ پس این احتمالم قابل قبول نیست. پس میمونه چی؟ میمونه که ما به ازای هر گیاهی، عرضم به خدمت، هر نوع گیاهی، یک مجرد عقلی براش در نظر بگیریم که همون مثل افلاطونی باشه، همون فرد مجرد عقلی که او این گیاه را افاضه می کند و این گیاه را تدبیر می کند و این آثار را در این گیاه مستقیماً به وجود می کند. این برهان اول به این بیانه. برهان دومم در همین سیاق هست، فقط اونجا تنها تفاوتی که من فهمیدم اینه که اون انگار عمومیت داره. در برهان اول تکیه روی گیاهان و نباتات، اما برهان دوم صحبت از ان الانواع الواقعه فی عالمنا، یه بحث عمومیت میده، به گیاهان اختصاص نمیده، میگه این انواعی که ما توی این عالم ماده میبینیم، حالا گیاه میخوای در نظر بگیر، انواع حیوانات، انسان، همه هر آنچه که در این عالم هست، اینها برایشون نظم دائمی حاکم هست. نظم دائمی، نه یک مثلا اتفاقی. این دانه گندم هر وقت شما در زمین میکارید شرایطش فراهم باشه این رشد میکنه، میشه خوشه یک گندم. دائما اینجوری، اینجور نیست که عرضم به خدمت شما یک بار بشه جو، یه بار بشه نمیدونم نخود، لوبیا، یه بار بشه، نه، همیشه این دائمیه، به طور منظم این دانه گندم رشد میکنه، میشه چی؟ میشه خوشه یک گندم. پس انواعی که ما میبینیم نظم دائمی براشون حاکمه. خب این نظم دائمی علتش چیه؟ آیا علتشون مثلا اون به تعبیر کتاب اون مزاجهایی است که در این انواع موجوده؟ خب این میگه حرف تعبیر کتاب اینه که این حرف بیدلیله، دلیلی ندارد که شما اینا رو بخواد نسبت بدید به یک مزاجهایی که در این انواع وجود داره. یک مزاج چند چیز با هم مخلوط بشن میگن مزاج. حالا چند چیز اینجا بگیم در دانه گندم چند چیز وجود دارن، اینا با کمک هم باعث میشن که این دانه گندم بشه چی؟ بشه خوشه گندم، این نظم حاکم بشه. میگه این حرف بدون دلیله. حالا حرف بدون دلیل باز هم بیان بالا رو میشه اینجا آورد، آخه اینا مده شعور ندارن. این نظم دقیق دائمی یک موجود زی شعور میخواد، و شاید بشه گفت مثلا تو این برهان تکیه بر برهان نظمم شده، مثلا اون بحثی که میگه نظم دائمی، چون تو برهان نظم همین صحبت از همین دوام نظم میشه دیگه، چیز اتفاقی نیست. خب حالا به هر حال تو این انواع ما نظم دائمی و دقیق و عجیب و غریب میبینیم، اینها را به اون مزاجهایی که در این انواع یا حالا هر چیز دیگه بخواید بگید، امور مادی، هر امر مادی، مثلا اون بالا بگید ندام قوه نامیه و قاضیه و اونا، اینا نمیتونه توجیهگر این نظم باشه. حالا تعبیر گفتم برهان دوم اینه که بلا دلیله، ولی خب میشه همه حرفا رو زد، بی شعور از نشعور ندارن، آگاهی ندارن، نمیشه. خب باز همون بیانا رو میتونیم بیاریم. پس این که نشون بگید مثل مشا عقل فعاله، و عقل فعالم که نسبتش به همه اینها چیه؟ برابر هست. وقت چطوری آثار مختلف است؟ این دانه گندم میشه خوشه گندم، دانه جو میشه خوشه جو، این دانه زردالو میشه زردالو و الی آخر. پس اون عقل فعال به عنوان یک عقل که نسبت مساوی با اینها داره نمیتونه توجیه بکنین آثار مختلف را. بله
عقل فعال داره جهت‌های مختلف.
خب جهت‌های مختلف باش، چرا اون همیش چرا این جهات مثلا نسبت به این گیاه الف، چرا اون جهت الفش کار میکنه؟ چرا نسبت به همه جهت الف کار نمیکنه؟
این قابلیت گیاه اختزا میکنه که الف هم
بله؟
این گیاه قابلیتش اختزا میکنه که اون عقل فقط فقط بخش مثل جهت الفش عالیه.
خب حالا این هم ممکنه همون تو اشکال علامه این باشه. خب حالا اشکال علامه چیه؟ ببینید اینجا یه اختلاف جوهری وجود دارد بین اشراقیون و مشا، که این اختلاف جوهری خیلی تأثیر داره در این دو تا برهان، که ما این برهان رو بپذیریم یا نپذیریم. اون چیه؟ این که جسم از نگاه اشراقیون حقیقتش چیه و انواع جسمی حقیقتشون از نظر اشراقیون چی و از نظر مشاع چی؟ از نظر شیخ اشراق جسم اولا بسیطه، یعنی مرکب از صورت و ماده نیست. جسم فقط یه جوهر هست که همون صورت باشه، همون که شما میگید جوهر داریم، یک جوهر ماده و هیولا هست، یک جوهر صورته. نه، اون ماده رو بذارید کنار، همون صورت. پس این یک جسم، یک امر بسیط، یک امر بسیط. خب دوم انواع جسمی که شما دارید، این انواع جسمی آیا اینکه انواع مختلفن این به امر ذاتی برمیگرده یا به امر عرضی برمیگرده؟ شیخ اشراق میگه نه، ما انواع جسم نداریم، ما یک جسم داریم، یه نوعی به نام جسم. این جسم اگر میرید گوناگون شده، این به خاطر چیه؟ به خاطر اعراضش هست، نه اعراض گوناگونه. پس یک جسم هست، اگر این بینید این جسم اینجا آهنه، اینجا مسه، اینجا گندمه، نه اینکه اینا تفاوت ذاتی داشته باشه، در ذاتیاتشون اینا اختلاف، نه ذات همه یکیه با اون جسم. ذات مس، آهن، گندم، اینا ذاتشون یه چیزه، همشون جسمون، اختلافشون چیه؟ تو اعراض. در آهن یه سری اعراض داری، در ارزم به خدمت شما بفرمایید در مس یه سری اعراض، در گیا یه سری اعراض. پس تفاوت اینها تفاوت عرضیه نه ذاتی. خب اگه اینجوری شما بیندیشید در مورد جسم، اون وقت عقل فعال چطوری میخواهد آثار مختلف را بروز بده؟ آثار مختلف چجور میخواهد بروز بده؟ جز که تو همه اینا مشترک، فاعلم که یکی مشترک، فاعل عقل فعال، قابل صورت جسمیه. شما چطوری میخواهد توجیه کنید این اختلاف آثار را؟ شما به استعداد برگردوندید. آخه وقتی همه جا جسم مشترکه، استعدادا چجور میخواد مختلف باشه؟ اگر بخواد این رو بیاد یک سلسله ای در اعراض درست بکنه، ها این عرض اگه آمده ارزم به خدمت شما در آهن، به خاطر یک عرضی هست که قبلا در آهن وجود داره. حالا اون مثلا آهن میگید جذب آهن ربا میشه، میگه خب چرا جذب آهن ربا میشه، چرا این اثر رو داره؟ میگه خب یک به خاطر یک عرضی که پیش از این در آهن بوده است و اون عرض پیش از این در مس نیست، لذا جذب آهن هم مس نمیشه. خب میگیم ما نقل کلام میکنیم در همون عرض پیشین، اون چجوری هست؟ اون چجوری آهن اون را دریافت کرد و مس اون را دریافت نکرد؟ پس اگر اینجوری ما در مورد در رابطه با جسم فکر بکنیم و انواع جسمی میبینیم که برهان ما رو سوق میده به همون سمت این که بگیم چی؟ بگیم هر گونه ای از جسم این یک مثال دارد، یک مجرد عقلی دارد. اگر آثار مختلفه، چون علل فاعلی مختلفه، این گندم یک مجرد مثالی عقلی داره، اون رو تدبیر میکنه و آثار رو درش به وجود میاره. اون دانه جو مجرد مثالی دیگر، فاعلها که متعدد شدن آثار هم متعدد میشه. خب این نگاه اشراق هست. اما نگاه مشا، اول اینکه اونها جسم را مرکب میدانستن از صورت و ماده، و ثانیاً اونها قائل بودن که ما صور، انواع صور جسمانی داریم. یعنی آهن بودن به یک امر ذاتی برمیگرده، مس بودن به یک امر ذاتی برمیگرده، گندم بودن به یک امر ذاتی برمیگرده. یعنی ما صورتها داریم، اونجا صورت آهنی داریم، اونجا صورت مسی داریم، اونجا صورت گندمی داریم، و اینها یک جنبه هایی هست که ذاتی هست، مقوم هست. و همشه انواع جسم، انواع که شما گفتید یه نوع آهنه، تا میگید نوع، یه آهن میگید نوعه، یعنی چی؟ یعنی یک ماهیت ذاتیه. خب مشا میگیم برهانتون چیه؟ این برهان قبلا علامه طباطبایی آوردن، اینجا هم اشاره میکنن، میگن ما آثار مختلف میبینیم در این اجسام. آهن میبینیم جذب آهن ربا میشه، مس جذب آهن ربا نمیشه. آهن میبینیم رشد نمیکنه، میبینیم مثلا این بفرمایید گیاه رشد. آثار مختلف میبینیم، این آثار مختلف منشأشون چیه؟ علتشون چیه؟ آیا علتشون ارزم به خدمت شما اون ماده هست؟ یه احتمال صورت جسمیه هست، دو احتمال اعراضی هست، یک سری اعراض علت باشه برای اعراض دیگر، عقل فعال هست، کجیه اینجا؟ اگر بگید ماده هست، ماده اولی که قوه محض، فعلیتی نداره که، اون که معطی شی نمیتونه فاقد، اون که هیچی فعلیتی نداره، معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، این یک اشکال. دومین ماده در همه مشترکه، وقت آثار مختلف رو توجیه بکنید، این تو همه مشترکش تفاوتی نداره، این آهن با اون مس ماده، تو ماده که تفاوت نداره. خب پس این نمیشه. آیا صورت جسمی هست؟ خب اونم که در همه مشترک، اونم تفاوت‌ها رو توجیه نیم. آیا اون اعراض، توی آهن یه سری اعراض خاصی داریم، این منشأ اون جذب آهن رو با شدن هست، تو مس اون اعراض نداریم. خب باید نقل کلام تو اون اعراض میکنه، اونا چه جوری به وجود اومدن؟ باید اون اعراض دیگر، خب باید اونها چی؟ همونطور تسلسل پیش میاد، پس اینم نمیشه. میمونه چی؟ اون عقل فعال. خب اون عقل فعال هم که نسبت این اجسام با اون برابره، اختلاف استعداد هم جا شما نمیتونید مطرح بکنید. آیه جسمن که همه برابره، مادتن هم که همه برابره، خب چی میخواد، چه جور تفاوت میخواد قائل بشید که یک علت فاعلی در قابل‌های مساوی بیاد آثار مختلف رو به وجود بیاره؟ لذا هیچ راهی نیست جز ما قائل بشیم به صور گوناگون، صورت‌های گوناگون ما داریم. اینجا صورت آهنی داریم، اینجا صورت مسی داریم، اینجا صورت نمی‌دونم آلومینیومی داریم. اون وقت صورت‌ها که مختلف شدن، اون وقت بله میتونیم بگیم ها صورت آهنی یه استعداداتی دارد، صورت مسی استعدادات دیگر، صورت آلومینیومی استعدادات دیگر. لذا اون عقل فعال درست واحد است، اما به حسب این استعدادات گوناگون آثار گوناگون در اینها چکار میکنه؟ بروز و ظهور میده. و علامه میفرمایند این آثار مباشرتاً هم از همین صورت نوعیه داره ناشی میشه. یعنی این صورت آهنی هست که این اثر رو داره که جذب آهن رو با بشه. بله با واسطه میره مال اون عقل فعال، یعنی عقل فعال به واسطه اون صورهای گوناگون داره این آثار رو بروز میده. عقل فعال به واسطه صورت آهنی میاد اون اثر جذب آهن رو با رو در این آهن ظهور و بروز میده. به حسب صورت مسی میاد آثار خاص مسی رو بروز میده. پس اینجا اون صور نوعی اونها هم مؤثرن، اما در طول عقل فعال.
دلیل بر وجود صور نوعی همینه که کسرت رو بکنن توجیه کنن،
این اختلاف آثار رو بخوان توجیه بکنن. این اختلاف
آثار بداهت نیست کسیم میبینیم این با اون فرق داره.
چه فرق دارد؟ بله ما بخوام ببینیم این فرق چه فرقیه. شیخ اشتاب میگه فرق عرضیه، اما مشاب میگه این فرق ذاتیه. آیا این ذاتی بودن و عرضی بودن را میشه بگم بدیهیه؟ این باید تحلیل بشه. خب و قد احتجوا لاثباتها به وجوه، احتجاج کردن برای اثبات این مثل افلاطونی به ادله‌ای. منها ان لا قوى النباتيه اعراض حاله في جسم النبات متغيره بتغيره متحلله بتحلله. این قوای نباتی که بیان باشد، من القاضیه، اون قوه که با اون این گیاه تغذیه میکند، نامیه، اون قوه ای که این گیاه به واسطه او رشد میکند، قوه مولده، اون قوهی که در این گیاه هست و گیاه به واسطه او تکثیر میشه. این قوه اعراضون، اول این که عرض هستن، جوهر نیست. حالتون فی جسم نبات، اینا حلول کردن در جسم نبات، تغییر میکنن با تغییر اون جسم و تحلیل میروند، آرام آرام از بین میروند با تحلیل رفتن اون جسم. اینا لیس لها شعور و ادراک خود، این قوا شعور و ادراک ندارن. فیستحیل ان تکون هی المباد الموجدت لهذه التراکیب والافاعیل المختلفت والاشکال والتخاطیط الحسنت الجمیله. حالا که اینا شعور و ادراک ندارن، محال است که اینها مبدع و موجد این ترکیب‌ها، این ترکیبایی که ما تو گیاهان می‌بینیم، این افائید، این کارهای گوناگونی که ما در این گیاهان می‌بینیم، این اشکال و اون مخلوط‌های زیبا و نیکویی که در اینها می‌بینیم، خلاصه اینا نمیتونن مبدع آثار عجیب و غریب و منظمی باشه که ما تو گیاهان می‌بینیم. الا ما فیها من نظام دقیق متقن تتحیر فیها العقول والالباب، با آنچه که در این فیها میتونید بذارید به همون به اون خلاصه، بله به اون تراکیب و افاقید، آنچه که در اونها هست از نظم دقیق و متقن که عقول و خلاصه عقول و اندیشه ها در اونها متحیر میشه. خب پس اینها که نشدن، فلیس الا هناک، پس الا هناکه، بله فلیس الا ان، فلیس الا ان هناک جوهرا مجردا عقليا يدبر امرها و يهديها الى غايتها تستكمل. بذارید پس نیست مگر این که در واقع یه جوهر مجرد عقلی هست، یعنی به ازای هر گیاه، منظورها به ازای هر نوع گیاه، در واقع جوهر مجرد عقلیه که یدبر امر اون نبات ها را و هدایت میکنه اونها رو به قایتشون، پس کامل میشوند به واسطه اون. که البته من یک مقدمه ای رو اینجا متوی من لحاظ کردم، خب حالا اینا علتشون نشدن، بگید عقل فعاله، اونم باید شما در نظر داشته باشید. و فیه ان من الجائز ان ينسب ما نسبوه الى رب نو الى غیره، ممکن است که ما نسبت بدیم آنچه را که نسبت دادن او را به رب نو و اون مسل. گفتن این آثار زیر سر مسل هست، این خوشه گندم آثاری داره زیر نظر، زیر سر اون مثال مجرد عقلیشه، این ما نسبت بدیم الى غیر رب نو. خب به چی میخواید نسبت بدید؟ فان افعال کل نوع مستندت الى صورت نوعیه، چون افعال و آثار هر نوع گیاهی مستند است به اون صورت نوعیه هش. آثاری که شما در گندم میبینید اینا مستند در همون صورت گندمی هست. و فوقها العقل الاخیر الذي يثبت المشاؤون و یسمونه العقل الفعال، فوق این صورت نوعیه چی هست؟ عقل اخیره، یعنی ما بگید در طول اون داره این اثر میگذاره، مستقل نیست اون عقل اخیر، نه عقل فعال، عقل دهم، که اون رو مشاؤون اثبات میکنن و اسم اون رو میذارن عقل فعال. تا بنان احتمال میگیم ازا جا علی احتمال بطل الاستدلال، یک فرض اون بیان شماست، یک فرض این بیان ماست، پس حرف شما اثبات نمیشه. و منها ان الانواع الواقعه في عالمنا هذا على النظام الجاري في كل منها دائما من غير تبدل و تغير ليس واقعه بالاتفاق، انواعی که واقع هستند در این جهان ما، جهانی که ما درش هستیم، حالا اینجوری مطلقه دیگه، بحث گیاهان نیست، با اون نظامی که در هر کدوم از این انواع هست، اونم نظام دائمی بدون تبدیل و تغییر. این دانه گندم همیشه میشه خوشه گندم، این لیست واقعتن به اتفاق، این نظام نمیتونه به از روی اتفاق باشد، علت میخواد. فلها ولی نظام دائمی مستمره علل حقیقیه، تکیه دارن رو همون برهان نظم باشه. پس برای این انواع و اون نظام‌هایی که این انواع دارن، نظام دائمیشون، اون نظم دائمیشون و مستمرشون، یک علل حقیقی. حالا اون علل حقیقی چیه؟ وليست الا جواهر مجردتا توجد هذه الانواع و تعتنی به تدبیر امرها، نیستن اون علل حقیقی مگر جوهرهای مجرد، هم اصول افلاطونی، جوهرهای مجردی که توجد و به وجود میارن این انواع را، هم جنبه موجدیت و خالقیت دارن نسبت به این انواع، و تعتنی به تدبیر امرها، و هم اعتنا دارن به تدبیر امر اینها، و هم اینا رو تدبیر میکنن، ربوبیت میکنن. دون ما یترخصون بهی من نسبت الافاعیل و آثار الی الامزجه و نحوها من غیر دلیلین، نه اینکه آنچه که اونا تخمین میزنن او را، علل حقیقی اینا اون مصول افلاطونی، نه آنچه که تخمین میزنن او را که چی باشه، که نسبت میدن این کارها و آثار را به امزجه و نحوه ها، حالا اون قوایی که درشون بگید هست، بدون دلیل نسبت میدن. بل کل نوع مثال کلیون یدبر امره، بلکه برای هر نوعی یک مثال کلی است که تدبیر میکنه امر اون نوع را. ولیس معنا کلیته جواز صدقه علی کثیرین، این که میگیم کلیه، معنای کلیت این نیست که اون امکان صدق این هست بر کثیرین، که اون کلیه به معنای کلیه مفهوم ذهنی اینه، اینجا کلیت به معنی سعه وجودیه، این سعه وجودی داره. بل لانه لتجردهی تستوی نسبته الى جمیع الافراد، بلکه اون نوع اون مثال به خاطر تجردش مساویست نسبتش به جمیع افراد، یعنی اون سعه وجودی که دارد کلیت بده سعه وجودی، عبارت اخراش همون چیه؟ وقتی این سعه وجودی دارد نسبتش به افراد مختلف برابره. اون انسان مجرد مثالی یا مثال انسان تو عالم هم او سعه وجودی دارد، احاطه وجودی داره بر تمام افراد انسان که در عالم مادی هستن. وقتی که احاطه به اونها داره نسبتش به همه چیه؟ مساویه. اینه عبارت نخرای هم هستن، کلی به معنی سعه وجودی، با این که بگیم نسبتشون تساوی هست به همه افراد. و فیه ان الافعال و الاثار المترتبت على کل نوع مستندتون الى صورته نوعیه. همون اشکال برهان قبلی، اشکال اینه که این افعال و آثار که مترتب میشن بر هر نوعی، اینا مستندن به صورت نوعیه اون نوع. ولولا ذالک، اگر صورت نوعیه نباشه، لم تتحقق نوعیتون لنوعه، محقق نمیشود نوعیتی برای نوعی. اگه ما انواع جس داریم زیر سر اون صورت نوعی فل اعراض. اینجا دیگه اشاره به طور اجمالی، اشاره قبلا مفصل اینو گفت فرمودن، اینجا اشاره اجمالی میکنن به برهانی که میاد این صورت نوعیه ها رو اثبات میکنه. فل اعراض المختصتو به کل نوعن هی الحجتو علا انهناک صورتا جوهریتا هی المبدأ القریب لها. این اعراض اختصاصی، این که این آهن جذب آهن ربا میشه، که اختصاص دارد به هر نوعی، اون دلیل است بر این که در اونجا یک صورت جوهری داریم، یک صورت آهنی داریم که اون مبدأ قریب این آثار هست. کما ان الاعراض المشترکه دلیل على ان هناك موضوعا مشترکا، اعراض مشترک هم دلیل بر این است که اونجای موضوع مشترک هست. در هر انواع، در هر نوعی ما یه آثاری میبینیم اختصاصی، اینا دلیل میشن بر این که یک صورت اختصاصی اینجا وجوده، یه صورت نوعی. یه آثار مشترک اون معلوم بشه یه صورت مشترکیت، اما صورت جسمیه. همه انواع جسم رو میبینید فضا اشغال میکنن، این فضا اشغال کرده زیر سر صورت جسمیه، ولی میبینید هر کدوم یه آثار خاص خودشونو دارن. او آثار خاص دلالت میکنه اینجا یه صورت نوعیه هست، صورت آهنی هست، اینجا صورت مسی هست و الاخر، که همون برهان باشه. این رو توی بحث فکر کنم تو مرحله حرکت اونجا اشاره کرد. خب ففاعل نظام الجاری فی النوع یا صورته النوعیه، فاعل نظام اون نظامی که جاری در نوع اون صورت نوعیه است. و فاعل صورت نوعیه کما تقدم جوهر مجرد مجرد یفیزها بله علی المادت المستعده مستعده. فاعل صورت نوعیه چیه؟ همونطور گفته جوهر مجرد است که یفیزها افاظه می کند اون صورت نوعی رو بر اون مادهی که استعداد دارن. اون حیولا میاد صورت نوعی رو اون جوهر مجرد افاظه می کند، حیولا می پذیرن. فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات، صور مختلف میشه به اختلاف استعدادات، استعدادها مختلف، صورتها هم مختلف می شود. که البته اینجا ورای ماده هست، یعنی اینجا بحث ماده ثانیه مطرح هست، ماده ثانیه مطرح هست ارزم به خدمت شما که جس باشه. ما یه ماده اولا داریم که همون حیولا باشه، اما اینجا صور نوعیه میخواد افاظه بشه. صور نوعیه بر چی افاظه میشه؟ بر ماده ثانیه که همان جس باشه. وقت میگین استعدادات مختلف هست، در نتیجه این صورت ها هم مختلف میشه. و اما ان هاذل بله، خب پس ما میپذیریم که اینجاست این فاعل این صور نوعی یه عقل مجرده. اما چرا شما میگید این عقول عرضی و مثل افلاطونی همون عقل فعال باشه؟ چه مشکلی داره؟ و اما ان هاذل جوهر المجرد و عقل اربل ارضی یختص نوع و یوجده و یدبر امره او انه جوهر عقلی من العقول الطولیه التي ينتهي امر عامه الانواع فلذا تکفی فی اثبات حاضر حجه. اما پس جوهر مجرد ما پذیرفتیم، اما اینکه این جوهر مجرد عقل ارضی باشه، همون مصول که اختصاص دارد به نوع، یعنی هر عقل ارضی به یک نوعی اختصاص دارد و یوجد و کن نوع را ایجاد می کند و تدبیر می کند امرش را، یا اینکه اون جوهر مجرد جوهر عقلی باشد، یک که از عقول طولیه هست که به او منتهی می شود امر همه انواع، همه انواع را او افاضه کرده است، همه انواع را اون عقل فعال دارد تدبیر می کند. پس کافی نیست در اثباتش این دلیل. این دلیل به شما میگه که این صورت نوعیه مفیض میخواد، مفیضش باید یه چیزی چی باشه، اصلا یک جوهر مجرد باشه، چون که مادی که نمیتونه افاضه داشته باشه، این چون خودش مادیه، علت باید اعلا و اشرف باشه، پس باید چی باشه؟ یه امر مجرد باشه. حالا اون آی میتونه همون عقل فعال باشه، میتونه یکی از همون عقوله نسبت به هر نوعی یک عقل عرضی باشه، مصول افلاطونی باشه، میگه این عامه، این برهان عامه، دلالت نمی کنه، بس مصول اثبات نمی شود.
اشکال کسی از بازه مطرح عقل فعالی که خب اینا با هم ذاتی اختلاف دارن، اینا در ماده اولیش که مشترک بودن، بعدش هم که صورت بعد صورت جسمیه بود که بازم مشترک بودن.
بعد
از اینجا بعد چرا این ذاتن اختلاف پیدا میکنن؟ میشه مثلا از صورت نبات، صورت حیوان، صورت انسان، اینا دیگه ذاتشون که مشترک بود، اولش تو جسمانی بود، چرا یه دفعه تبدیل میشه یکی نبات میشه یکی حیوان میشه؟
بله، حالا اینجا منده اون نسبت به آثار، این حرف قابل پذیرشه که چرا آثار مختلفه. خب ما میگیم بله آثار مختلف چون صور مختلف، اما چرا صور مختلفه؟ چرا صور مختلفه؟ ماده که ماده اولا در همه مشترکه، ماده ثانی هم که در همه مشترکه، یعنی چی میگید استعدادها مختلفه؟ و عرضم به خدمت شما صورتها مختلفه، این چجوری توجیه میشه؟ منم متوجه نمیشم. خب اما نسبت به اون آثار مختلف حرف قشنگی که عرضم به خدمت شما، اون برهان به نظر میرسه تام باشه که بالاخره صور نوعیه ما داریم، صور نوعیه ما داریم و عرضم به خدمت شما اون صور نوعیه از همون آثار که هر کدوم دارن هر در هر نوعی میبینیم پی میبریم که صور نوعیه داریم. خب اما اینو بخوایم به اختلاف استعدادها برگردونیم، این دیگه من نمیفهمم عرضم به خدمت شما. خب آخرین برهانی که اینجا مطرح میشه از راه قاعده امکان اشرف هست. قاعده امکان اشرف چیه؟ اینو گویا اول شیخ اشراق مطرح کرد، بعد ملا صدر رو هم پذیرفت. قاعده امکان اشرف میگه که اگر دو تا موجود شما در نظر بگیرید، یکی از این موجودها موجود اخس هست، موجود ضعیفتر هست، موجود پایینتر هست و بشه فرض کرد موجودی بالاتر از او، خب اگر این موجود اخص موجود باشد، باید اون موجود اشرف هم موجود باشد. قاعده معناش اینه. پس اگر دو تا موجود باشن، یکی اخص یکی اشرف، یکی ضعیف یکی قوی، یکی پایین یکی بالاتر، و شما میبینید که اون اخص موجوده، اینجا این قاعده میگه اگر این اخص موجوده، اون اشرف هم باید حتما موجود باشد. حالا اینا براهین داره در جای، حالا ما علامه برهانشو بحث نکرده، یعنی معنی اصل موضوعه اینه مطرح کرده که چنین قاعده ای ما در فلسفه داریم. حالا اون ادله خودش رو داره در جای خودش که انسان بخواد بحث بکنه، پیگیر بشه، ببینه آیا اون ادله تمام هست. حالا ما به اون اصل موضوع میپریم. فقط اینجا عمده همینه که قاعده را اشاره میکنن و در محل بحث پیاده میکنن. میگه خب الان ما میگیم این انسان یه فرد مادی داره، با این فرد مادی میگید که نسبت به اون کمالات حالت بالقوه هست. خب ما فرض میگیریم یک فرد مجرد برای این انسان که همه اون کمالاتی که برای فرد مادی حالت بالقوه هست برای اون بالفعله. خب آیا واقعا او از این بالاتر هست یا نیست؟ اون اشرف و این اخف هست یا نیست؟ پس اون رابطه اشرف و اخف بین فرد مادی و فرد مجرد عقلی که همون مسل باشه برقرار است. از اون طرف فرد مادی که موجوده، این انسان مادی موجوده، این درخت مادی موجوده، پس یقینا اون انسان مجرد، اون مثال مجرد عقلی انسان هم باید موجود باشه، اون فرد مجرد عقلی درخت هم باید موجود باشه. این برهانی که هست به این نحو بیان میشه. خب اشکال این چیه؟ اشکالی که علامه بیان میکنن، هرچند که عبارت کتاب یه مقداری شاید نارسایی داشته باشه، برخی یا این عبارت طوری دیگه معنا کرده باشه، اما معنایی که من خودم میپسندم، برخی اساتید گفتن، آقای فیاضی هم من نگاه کردم همینجوری معنا کرده، علامه طباطبایی حاشیه‌ای هم بر اسوار اونجا هم همین بیان رو دارن. اونی که اینجوری ما بیان رو کنیم، قاعده اشرف چی داره میگه؟ مسل افلاطونی چیه؟ ما گفتیم مسل افلاطونی که دو فرد برای یک ماهیت داشته باشه، یک فرد مادی، یک فرد مجرد. آیا قاضی اشرف همینه داره میگه؟ میگه اگر یک موجود اخص بود باید فردی اشرف باشد که اینا در ماهیت اشتراک داشته باشن، یا نه صرفا که بالاتر از او باشن ولو در ماهیت مشترک نباشد. چی رو؟ کدوم رو میگه؟ اگه دومی باشه قاعده اشرف فقط میگه آقا اگر اخصی باشه باید اشرف او هم باشه،
کمالات او داشته باشه،
یه چیزی بالاتر از او که کمالات او رو داشته باشه باشه. حالا دیگه این رو دلالت نمی کنه که حتما اینا تو ماهیت مشترک باشه، دیگه این میشه اعم، این مسئول افلاطون رو اثبات نمی. بله اگه اون اولی یعنی قاعده اشرف واقعا مقتضاش این باشه، میگه اگر اخص بود باید اشرفی باشد که اون اشرف با این اخص در ماهیت یکی باشد. خب بله اون میاد مسئول افلاطون رو اثبات میکنه، ولی براهین قاعده اشرف واقعا مقتضاش این نیست، نمیاد بگه که اثبات بکنه که اینا ماهیتا هم مشترک باشن. و منها الاحتجاج على اثباتها به قاعده امکان الاشرف، و یکی دیگر از اون وجود چیه؟ استدلال کردن برای اثبات این مسل افلاطونی به قاعده امکان اشرف. فإن الممكن الأخص إذا وجد، این هم مقتضای قاعده اشرف، فإن الممكن الأخص، ممکن اخص إذا وجد، هنگامی که موجود بشه، وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله، اگر این اخص موجود بشه واجب است که موجود بشود اون، عرضم به خدمت شما، ممکنی که اشرف از قبل از او، و هی قاعدتون مبرهنون علیها، این یه قاعده است که برهان برش اقامه شده است، یعنی قاعده است که متقن است و مدلل است. ولا ریب فی، حالا تطبیقش بر محل بحث، ولا ریب فی ان الانسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الانسانيه مثلا اشرف وجودا من الانسان المادي الذي هو بالقوه في معظم كمالاته. شکی نیست که انسان مجردی که اون بالفعل هست نسبت به همه کمالات انسانی مثلا او اشرف وجودش اشرف بالاتر است از انسان مادی که او بالقوه است نسبت به معظم کمالات بیشتر کمالات رو به نفع بالقوه دارد. فوجود الانسان المادی الذي في هذا العالم دليل على وجود مثاله العقلي الذي هو رب نوعه. پس وجود انسان مادی در که در این عالم هست دلیل است بر وجود مثال عقلیش که رب نوع همین انسانه. انسان مادی داریم مثالش هم داریم. و فیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروطن به کون الاشرف و الاخص مشترکین فی الماهیت نوعیه حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علا امکان الاشرف به حسب ماهیت. حالا این عبارت یه مقداری اچید صاف و صوف نیست. حالا اینجوری باید معنا بکنیم، بگیم اگر بخواهد یک تقدیراتی باید بگیم، اگر بخواهد قاعده امکان اشرف مثل افلاطون رو اثبات بکنه، این جریان قاعده امکان اشرف برای اثبات مثل، برای اثبات مثل مشروط است به این که اشرف و اخذ مشترک باشن تو ماهیت نوعیه. جاری شدن قاعده امکان اشرف برای چی؟ برای اثبات مثل مشروط به اینه. یعنی باید بگید که محتوای قاعده این است که اشرف و اخذ در ماهیت مشترکن که مثل اثبات بکنه، حتی این که دلالت بکنه وجود اخذ، وجود دلالت بکنه وجود اخذ در خارج بر امکان اشرف به حسب ماهیته، که یک اشرفی ارزم به خدمت شما در ماهیت که در ماهیت با این اخذ مشترکه اونم ممکنه، پس اونم موجوده. بله. و در حالی که قاعده باید بگیم دیگه در تقدیر بگیریم اینها رو که در حالی که قاعده امکان اشرف براهینی که برش هست اقتضا نمی کند که اشرف و اخذ در ماهیت چی باشن؟ مشترک باشن. خب حالا یک کسی اینجا اینجوری میگه، میگه خب شما میگید اگر قاعده اشرف این مقدار اثبات میکنه دیگه که اگر اخص باشه اشرف هم باشه، ولی گفتید این اثبات نمیکنه که اینا در ماهیت مشترک باشه. خب ما چی میگیم؟ ما از راه دیگه اشتراک ماهوی رو اثبات میکنیم، نه از قاعده امکان اشرف. میگه اشرف و اعلای از اخص موجودن ولو این که در ماهیت ثابت نمی کنه مشترکه. ما می از راه دیگه میگیم بالاخره آیا اون اشرف کمالات اخص رو دارد یا ندارد؟ دارد. و اگه دارد پس مفهوم اخص باید بر اونم صدق بکنه. این مفهوم انسان بر انسانی که نسبت به معظم کمالات بالقوه هست صدق میکنه. خب حالا اونجا میگید اشرف پذیرفته که کمالات این رو دارد، خب پس این انسان اونجا صدق بکنه. ملاک صدق چیه؟ یکی کمالات اونجا باشه به صدق بکنه دیگه. پس وقتی که مفهوم انسان اونجا صدقه چون کمالات انسان اونجا هست، پس اونم انسان رو پس در ماهیت، پس از راه صدق مفهوم انسان بر اون مجرد عقلی ما میگیم اونم انسان، اونم در ماهیت مشترک با انسان مادیه. چرا میگید صدق میکنه؟ چون کمالاتشو داره. جواب چیه؟ جواب این هر صدقی اثبات نوعیت نمیکنه. هر صدقی اثبات نوعیت نمیکنه. الان مفهوم علم، مثالی که علامه زده، مفهوم علم عرضم به خدمت شما هم بر علم من صدق میکنه و هم بر علم خدا. یه مفهوم هم بر علم من صدق میکنه و هم بر علم خدا. آیا معناش اینه که حالا تو خود انسان هم بر این علم حصولی من صدق میکنه علمون و هم بر اون علم حضوری من به خودم؟ آیا اینجا میتونیم بگیم که این علم حصولی من که مشا میگه کیف نفسانیه، مشا میگه علم حصولی کیف نفسانی، آیا میتونیم نتیجه بگیریم چون مفهوم علم هم بر علم حصولی صدق میکنه، هم بر علم حضوری من به خودم و هم بر علم خدا، میتونیم بگیم همشون کیف نفسانی هم؟ نمیتونیم بگیم، با وجودی که همشون صدقه، همشون عرضم به خدمت شما صدق مفهومی داره. پس از صدق مفهومی نمیتونیم نتیجه بگیریم اشتراک ماهوی. سلام علیکم. و یا مورد دیگر، شما میگید بین علت و معلول چه حالتی وجود داره؟ حالت حقیقه و رقیقه. آنچه که معلول دارد علت به نحو اعلا و اشرف دارد و آنچه علت دارد معلول به نحو اعلا و اشرف دارد. و میگید حمل حقیقه و رقیقه اینجا برقرار است و اینا به یک دیگر صدق میکنن، اما معناش اینه که اینا یه ماهیت دارن، صدق ازش ماهیت در نمیاد. حالا این جواب های همه نقضیه، حلش به چی؟ حلش اینه که صدق ما دو گونه داریم، یک صدق به شرط لا داریم، یک صدق لا به شرط. اونی که نوعیت درست میکنه، اشتراک ماهوی درست میکنه، صدق به شرط لاست. شما انسان را که بر این انسان صادق میدونید بخواد چی بگید؟ بخواد این انسان، این حد انسان است، انسان این است و غیر از این نیست. خب به این انسان شما میتونید بگید گیاه. گیاه چی بود؟ جسم نامی، جسم نامی. خب بله، انسان جسم نامیه دیگه، جسم هست، نامی هم هست. خب ولی به چه معنا؟ به معنی که انسان نبات هست ولا غیر. اگه اینجوری باید ما انسان هم میشه چی؟ میشه یک مصداقی از مفهوم و ماهیت گیاه. نه، این لا به شرطه، لا به شرط. یعنی اینجا اون نمو هست، اما نه که فقط نمو باشه، در کنار چیزهای دیگر هم هست. اون جایی شما نو رو دارید که به معنی به شرط لا این است و غیر از این. حالا بر اون مجرد عقلی، عرضم به خدمت شما، بر اون مجرد عقلی صدق می کند که این انسانون، اما انسان به چه انسانی؟ بر عقل فعال صدق می کند انسانون، اما انسان به شرط لا یا لا به شرط. نه، انسان لا به شرط، نه که عقل فعال فقط انسان باشه. عقل فعال درختم هست، عقل فعال سنگم هست، عقل فعال ساحلم هست، عقل فعال ناهقم هست. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، همه چیز هست و لیسه به شیئم و هیچ کدومشون نیست. خلاصه اینجا صدقی که به شرط لا باشد، اون نوعیت و اشتراک ماهوی درست میکنه که ما اون اینجا نداریم. و مجرد و صدق مفهوم علی شیء لا یستلزم کون المصداق فردا نوعیا له. مجرد صدق مفهومی بر چیزی مستلزم این نیست که اون مصداق فرد نوعی برای اون مفهوم باشد. کما ان صدق مفهوم العلم علی العلم الحضوری، مفهوم علم بر علم حضوری صدق می کند. لا یستلزم کونه و کیف نفسانی، یا این مستلزم این نیست که علم حضوری کیف نفسانی باشد، بلکه علم حضوری من به خودم چیه؟ جوهر است، جوهر نفسانیه، چون علم من همون خود منم، خود من چیه؟ هم جوهر نفسانی. فمن الجائز ان يكون مصداق مفهوم الانسان الكلي الذي نعقله مثلا عقلا كليا من عقول طوليه، ممکن است که مصداق مفهوم انسان کلی که ما او رو عرضم به خدمت، مصداق مفهوم انسان کلی، این دیگه کلی شد، کلی ذهنی ها، ممکن است مصداق مفهوم انسان کلی که ما اون رو نعقله، اون رو تعقل میکنیم، مثلا عقل کلی باشد از عقول طولیه. یعنی همون اهل طولیه که از اون اهل طولیه مصداق چی باشه؟ مصداق این مفهوم انسان باشه. اندهو جمیع الکمالات الاولیه و ثانویه لتی للانواع المادیه، نزد اون عقل کلی، این کل عقل کلی، کلی دوم ولی کلی سه است. کلی اول الانسان کلی، یعنی اون کلی مفهومی. خب ان یکون مصداق و مفهوم الانسان کلی عقلا کلیا، یعنی عقل کلی سه‌ای از عقول طولی، نزد او باشه همه کمالات اولی و ثانوی که برای انواع مادی هست. خب و چون این کمالات رو دارد، فیصدق علیه مفهوم الانسان، مثلا صدق میکند بر اون عقل کلی مفهوم انسان، مثلا لوجدانهی کماله الوجودی، چون او دارای کمال وجودی انسان هست. لال کونهی فردم من افراد الانسان، نه اینکه فردی از اگر بهش میگیم انسان، چون کمالات انسان رو دارد، همون صدق لا به شرط، نه اینکه فردی از افراد انسان باشد که صدق به شرط لا. و بالجمله صدق و مفهوم الانسان مثلا علل انسان کلی المجرد الذي نعقله لا يستلزم بله کونم معقول. این باز یک مثال دیگه میزنه، میگه اصلا ببینید تو ذهن شما، شما ذهن شما یه انسان کلی عقلی داری یا نداری؟ بر این آیا مفهوم انسان صدق میکنه یا نمیکنه؟ این تطابق داره دیگه، انسان ذهنی با انسان خارجی. الان مفهوم انسان هم بر انسان خارجی صدق میکنه هم بر انسان، آیا این انسان ذهنی فردی است از انسان خارجی؟ نه دیگه. قبلا توی بحث وجود ذهنی چی گفتم؟ گفتن صرف صدق مفهوم باعث اندراج نیست، باید بریم به حمل شایع صدق بکنه. این حمل اولیه، به حمل اولی. پس صرف صدق شما نمیتونید برسید. و به جمله صدق مفهوم انسان مثلا بر انسان کلی مجردی که ما نعقله لا یستلزم کون معقولنا فردن للماهیت نوعیت الانسانیه حتی یکون مثالا عقلیا للنوع الانسانی. صدق مفهوم انسان مثلا بر انسان کلی مجردی که ما او رو تعقل میکنیم، این مستلزم این نیست که اون معقول ما فردی باشد برای ماهیت نوعی انسان، تا اینکه اون مثال عقلی باشد برای نوع انسانی. البته این عبارت جور دیگر میشه معنا کرده، که عرضم به خدمت شما این که بگه کلی مجرد، چون که گفتم که این مفاهیم ذهنی مجرده دیگه، پس این الذی نعقله، حالا اینم میشه زد به همون به انسان کلی مجرد خارجی. چرا علامه گفتن که وقتی ما کلی رو درک می نظر خود علامه این بود در درک کلی ها، گفتن که ما در وقتی کلی رو درک می کنیم با اون حقیقت عقلی او داریم چیکار میکنیم؟ ارتباط داریم. خب اون حقیقت عقلی مفهوم انسان برای صدق میکنه، اما مفهوم انسان برای صدق میکنه معناش این نیست که فرد مال فرد انسان باشه، نه، چون کمالات انسانو داره میگیم انسان، انسان لابشر، اما فرد نمیشه. ما هم میشه بر این منظور که عبارت رو هم میشه تطبیق کرد به این مفهوم ذهنی انسان، که مفهوم ذهنی انسان برش مفهوم انسان صدق میکنن، اما این مفهوم ذهنی انسان فردی از ماهیت انسان نیست، پس صرف صدق دلیل بر فردیت نیست. و میشه بر همون بیان علامه که چی میگفت؟ که علم حصولی ما به حضوری برمیگرده، به این معنا که اگر من دارم انسان کلی رو درک میکنم با اون حقیقت عقلی او ارتباط دارم. حالا اون حقیقت عقلی او انسان برای صدق میکنن، اما صرف صدق دلیل بر فردیت نیست. چرا انسان برای صدق میکنه؟ چون کمالات انسانو داره، انسان لا به شرط است، نه انسان به شرط لها، فقط انسان است و غیر از او نیست.
بالاخره اون انسان هست دیگه، حالا همین فردش هست، نه فقط کلی طبیعیش با مشترکه،
نه دیگه کلی طبیعی نمیشه دیگه. فرد وقتی نشود، فرد نشد، کلی طبیعی نمیشه.
کلی طبیعی همین حالت ارسال داشتیم، میتونست در هر شرایطی لحاظ بشه.
ولی اگه فرد باشه، ولی فرد نیست، کلیه طبیعی یوجد به وجود افراد، توجه دارید، هم تو ذهن هم تو خارجه، ولی اون فرد نیست، یوجد به وجود.
اگر میگم به وجود ذهن تطبیق بدیم مثال رو، جمله رو، موقع اشکال پیش میاد دیگه، چون در ذهنم کلیه طبیعی تحقق داره، ولی حالا نمیشه گفت
چه نحوه تحققی داره، تحقق ذهنی دارد، اما این انسان ذهنی فردی از اون کلیه طبیعیه، فردش هست،
فرد معنی آثار خارجی داشتن،
فرد همینا، ببین فرد با مصداق فرق میکنه، فرد یعنی به اون ما میگیم که همون آثار هم درش باشه، هم صدق بکند هم آثار داشته، به این میگیم فرد، اما مصداق نه، مصداق اهمه، مصداق اهمه، مصداق عرضم به خدمت شما همین که صدق بکند کافیست، بلکه حالا باید تو فرد باید عینیت هم باشه، در اینجا باز در فرد هم آثار باید باشد هم عینیت، پس اگر عینیت باشد آثار نباشه بهش ما فرد نمیگیم، اگر عرضم به خدمت شما باز عینیت هم نباشه باز هم بهش فرد نمیگیم، لذا وجود خارجی انسان، وجود خارجی فرد مفهوم وجود نیست، چون عینیت ندارن، گفتن تو ماهیات عینیت هست، ماهیت در خارج موجوده در ذهن موجوده، این دوتا ماهیت با هم عینیت، اما مفاهیم فلسفی مفهوم وجود فرمودن این عینیت رو یادتونه تو بحثای علم عالم و معلوم و معنای اعتباری رو که علامه بیان کردن، گفتن همون ماهیتی که ما گفتیم اعتباریه به یک معنا اصیله و همون وجودی که گفتیم اصیله به یک معنا اعتباریه، که این اعتباری و اصالت یه معنای دیگه داشت، اگر مفهوم ذهنی شما این مال مثلا ویژگی مفهوم ذهنی، اگه مفهوم ذهنی شما عینیت داشت با اون خارج، اونجا بگیم این اصل حقیقی اصیله، ماهیت اینجوری هست عینیت داره، اگر عینیت نبود مفهوم ذهنی ما با وجود خارجی عینیت نداره، چرا؟ چون اون آثار داره، این آثار نداره، لذا عرضم به خدمت شما اونجا میگن فرد ندارد، مفهوم وجود فرد ندارد، خب پس فرد یک عینیت میخواد یک آثار میخواد، الان اون فرد اون زید خارجی هم عینیت داره ماهیتش با انسان ذهنی هم آثار داره، اون فرد هست اون فرد، ولی انسان ذهنی فرد نمیشه، چون شاید چی هست؟ صدق به صدق اولی انسان برو صدق میکنه، به حمله اولی انسان برو صدق میکنه، برای فردیت و اندراج به تعبیری باید حمل شایع داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.